رنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کاندالیزا رایس برای دیدار با مقامات عالی رتبه گرجستان وارد تفلیس شد. در تیراندازی مردان مسلح ناشناس و نیروهای امنیتی در خارج از کنسولگری آمریکا در استانبول 6 نفر کشته شدند. و ایران نسل جدید موشک شهاب 3 را آزمایش کرد. ساعت 9 شب در تهران، چهارشنبه 19 تیر ماه سال 1387 خورشیدی، 9 ماه ژوئیه سال 2008 میلادی از پراگ صدای ما را میشنوید. عصر بخیر شنونده عزیز. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. مجله شبانگاهی امشب را من امیر زمانی فر تقدیمتان میکنم. مجله حاوی خبر، گزارش و گفتگو. پیش از شنیدن همه اینها اما تازه ترین خبرهای جهان را میشنویم از مریم منظوری.
با سلام. کاندالیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برای مذاکره با رهبران عالی رتبه سیاسی گرجستان وارد تفلیس شد. محور مذاکرات خانم رایس و مقامات گرجستان تنش‌های اخیر میان گرجستان و مناطق جدایی طلب اوست جنوبی و ابخاز است. روز سه‌شنبه کاندالیزا رایس روسیه را به خاطر نقش این کشور در افزایش این تنش‌ها مورد انتقاد قرار داد. بمب‌گذاری های اخیر در ابخاز 4 کشته و حدود 20 مجروح بر جای گذاشته است. همزمان هفته گذشته مبادله آتش میان جدایی طلبان و نیروهای گرجستان در اوست جنوبی منجر به کشته شدن 2 نفر دیگر شد. در تیراندازی متقابل افراد ناشناس و نیروهای پلیس در خارج از کنسولگری آمریکا در استانبول دست کم 6 تن کشته شدند. استاندار استانبول اعلام کرد 3 تن از این افراد از مهاجمان و 3 تن دیگر ماموران پلیس بودند. در این میان 2 نفر نیز مجروح شدند. به گفته شاهدان مهاجمان در اتومبیلی به سوی گارد پلیس در نزدیکی در اصلی کنسولگری آمریکا رانده و به سوی آنان آتش گشودند. این درگیری برای چندین دقیقه ادامه یافت. راس ویلسون سفیر آمریکا در ترکیه در کنفرانس خبری خود در آنکارا این حمله را محکوم کرد.
It is an obvious act of terrorism. Our countries will stand together to confront this as we have confronted.
سفیر آمریکا در ترکیه گفت این قطعاً یک اقدام تروریستی است. کشورهای ما برای مقابله با چنین حوادثی در کنار هم می‌ایستند. همانطور که دو کشور آمریکا و ترکیه پیشتر هم با مشکلات مشابهی مقابله کردند. آقای ویلسون گفت خواستار افزایش تمهیدات امنیتی برای کارمندان آمریکایی شده است. کاخ سفید واشنگتن نیز این حمله را به شدت محکوم کرده است. و ایران میگوید در تمرینات و رزمایش نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در خلیج فارس نسل جدید موشک شهاب 3 با برد 2000 کیلومتر را با موفقیت آزمایش کرده است. به گزارش رسانه‌های ایران این موشک یکی از 9 موشک دوربرد و میان برد آزمایش شده بود به کلاهک خوشه‌ای مجهز است. در همین زمینه در ادامه مجله شبانگاهی جزئیات بیشتری خواهیم شنید. آقای زمانی فر
با سپاس مریم منظوری و خبرهای مهم روز تا این لحظه. و ما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا چه برایتان گرد آورده ایم؟ آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی از اعتماد جامعه بین المللی به ایران بیش از پیش خواهد کاست. کاخ سفید میگوید. جمهوری اسلامی ایران 9 موشک میان برد و دور برد را آزمایش کرد. گزارشی در این زمینه خواهیم داشت. و از 9مین سالگرد نارامی‌های 18 تیر 78 در کوی دانشگاه تهران خواهیم گفت. 16 تن هم در تهران و مشهد بازداشت شدند. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. میهمان ما باشید. کاخ سفید روز چهارشنبه امروز آزمایش‌های اخیر موشکی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و از تهران خواست که چنین آزمایش‌هایی را بیدرنگ متوقف کند. به گفته یک کاخ سفید، آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی از اعتماد جامعه بین‌المللی به ایران بیش از پیش خواهد کاست. کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا نیز گفت این آزمایش‌ها نشان می‌دهد که خطر موشکی ایران خطری موهوم نیست. تازه‌ترین آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی در نخستین ساعات بامداد امروز در نقطه نامعلومی از خلیج فارس و به عنوان بخشی از رزمایش موسوم به پیامبر اعظم 3 انجام گرفت که واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت. توضیحات بیشتر را در گزارش علیرضا طاهری می‌شنویم.
خانم رایس که مقابله‌نامه مربوط به ایجاد بخشی از سامانه دفاع موشکی آمریکا در اروپای مرکزی را در پراگ، پایتخت جمهوری چک، روز گذشته امضا کرد، با اشاره به آزمایش‌های موشکی بامداد امروز جمهوری اسلامی در نقطه نامعلومی از خلیج فارس، یادآور شد که این آزمایش‌ها نشان داد که خطر موشکی جمهوری اسلامی خطری موهوم نیست. وزیر خارجه آمریکا که در صوفیه، پایتخت بلغارستان، با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، افزود زمان آن فرا رسیده است که سران جمهوری اسلامی از نقض تعهداتشان به شورای امنیت سازمان ملل متحد بازایستند و اجرای این تعهدات را آغاز کنند. اندکی پیش از خانم رایس، کاخ سفید واشنگتن آزمایش موشک‌هایی را که ساخت ایران است و جمهوری اسلامی با آنها می‌تواند به اسرائیل حمله کند، محکوم خواند و از حکومت تهران خواست برنامه موشک‌های بالیستیکش را بیدرنگ متوقف کند. گوردون جاندرو، سخنگوی کاخ سفید، در حاشیه اجلاس سران گروه 8 در ساپوروی ژاپن گفت جمهوری اسلامی با تولید موشک‌های بالیستیک قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض کرده و این کار با تعهدات تهران در برابر جهان به کلی ناهمخوان است. آقای جاندرو افزود جمهوری اسلامی از تولید موشک‌هایی که قابلیت حمله سلاح‌های هسته‌ای دارند باید فوراً بازایستد. رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی از جمله شبکه‌های تلویزیونی عربی و انگلیسی زبان صدا و سیما، العالم و پرس تیوی روز چهارشنبه امروز با نمایش برش‌های ویدیویی از آزمایش یک رشته موشک در گرماگرم رزمایش موسوم به پیامبر اعظم 3 در خلیج فارس خبر دادند. در این آزمایش‌ها که در نخستین ساعات بامداد روز چهارشنبه امروز انجام گرفت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موشک شهاب 3 را نیز که 2000 کیلومتر برد دارد به کار گرفت. برد این موشک اگر همان اندازه باشد که جمهوری اسلامی می‌گوید، با آن به آسانی می‌تواند به اسرائیل و نیز به تمامی پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه حمله کند. به گفته فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در ادامه رزمایش پیامبر اعظم 3 دو موشک زلزال و فاتح نیز که به ترتیب 400 و 170 کیلومتر برد دارند با موفقیت آزمایش شدند. در این گیرودار سناتور باراک اوباما، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پاییز آینده، خواستار در پیش گرفتن سیاستی به گفته خود او تهاجمی و پرتکاپو در برابر جمهوری اسلامی شده است. همزمان توماس شتگ، سخنگوی دولت آلمان امروز از جمهوری اسلامی خواست از آنچه به گفته او خط و نشان کشیدن است دست بردارد. آقای شتگ میگوید واکنش جمهوری اسلامی به جامعه بین المللی تا کنون اقداماتی آمیخته با سوء نیت بوده است.
کاخ سفید امروز آزمایش‌های اخیر موشکی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و از تهران خواست که چنین آزمایش‌هایی را بیدرنگ متوقف کند. گزارش علیرضا طاهری را شنیدیم. همزمان جمهوری اسلامی ایران امروز همانطور که شنیدید 9 موشک میانبرد و دوربرد از جمله موشکی را آزمایش کرد که پیشتر گفته می‌شد می‌تواند اسرائیل و پایگاه‌های آمریکایی در منطقه را هدف قرار دهد. وزیر دفاع جمهوری اسلامی مصطفی محمد نجار پس از اینکه خبر آزمایش موشک‌های ایران در رسانه‌های جهان به سرعت منتشر شد و واکنش‌های متعددی را در پی داشت، در تلویزیون جمهوری اسلامی ظاهر شد و گفت هدف از این آزمایش موشکی تهدید هیچ کشوری نبوده، بلکه هدف آن تنها آمادگی برای دفاع در برابر حمله‌های احتمالی بوده است. نیما تمدن از رادیو فردا ساعتی پیش در گفتگو با حسین آریان، کارشناس امور نظامی رادیو فردا، درباره کیفیت آزمایش نظامی تازه ایران از وی سوال کرد.
این آزمایش و به طور کلی این مانور که یک رزمایش دریایی موشکی پیامبر اعظم 3 نامگذاری شده، در موقعی انجام میگیره که از یک طرف در گوشه دیگری از خلیج فارس ناوهای آمریکایی و ناوهای بریتانیایی و یک فروند ناو بحرینی در مانور دریایی دیگری شرکت دارند و این همزمان شده با مسئله هسته ایران، باز هم همزمان شده با مسئله امضای نصب رادار ردیاب در خاک جمهوری چک و بالاخره سفر کاندلیز رایس به منطقه. بنابراین همه اینها رو اگه کنار هم بذاریم، در واقع من فکر میکنم که این رزمایش با اینکه از قبل ممکنه برنامه‌ریزی شده باشه، ولی در هنگامی انجام میگیره که این عکس العمل‌ها رو در پی خواهد داشت و هدف این علاوه بر بالا بردن و ارتقای قدرت نظامی و آمادگی رزمی یکانهای سپاه پاسداران، یک پیامی هست از دید فرماندهان ایران که ما آمادگی دادیم و در صورت حمله با توجه به رزمایش را که اسرائیل در شرق دریای مدیترانه انجام داد، ما آمادگی دادیم که از خودمون دفاع بکنیم. اما اینکه اینا چه موشکایی هستند؟ یک فروند موشک شهاب 3 آزمایش شد که اون گونه که خبرگزاری‌های ایران گزارش کردن، برد این موشک 2000 کیلومتر است. ما می‌دونیم که انواع و اقسام موشک‌های شهاب، انواع بهینه‌سازی شده اینها، در برهه‌های زمانی مختلف به نمایش گذاشته شد. دقیقاً برد این رو 2000 کیلومتر گفتند. آخرین باری که ایران موشکی از این نوع نشون داد در 27 سالگرد حمله عراق به ایران بود و اون موشکی که به نمایش گذاشته شده بود قدر یک نام داشت که بود اون رو 1800 کیلومتر گزارش کرده بودم. بنابراین این یک بردی حدود 200 کیلومتر بیشتر داده. علاوه بر این 9 موشک زلزال و فاتح آزمایش شده که برخلاف موشک شهاب که موشک بالستیک و استراتژیک هست، اینها موشک‌های تاکتیکی است. زلزال یه بردی، البته انواع اقسام داره در ایران، ولی یک بردی بین 200 تا 600 کیلومتر داره و موشک‌های فاتح بردی حدود 170 کیلومتر داره.
حالا میزان مؤثر بودن این موشک‌ها در عمل تا چقدر هست؟
اولا موشک‌های شهاب 3 اگر با کلاهک معمولی و حتی کلاهکی که ایران گفته که کلاهک خوشه‌ای است مجهز باشه، اینها در یک جنگ از عوامل تعیین کننده نیستن. اینها ایجاد ترس و وحشت در بین شهروندان دشمن ممکنه بکنه، بعضی از بناهای شهرهای دشمن خراب بکنه، برای حمله به محل تجمع نیروهای دشمن مورد استفاده قرار بگیره، ولی اینها یک دایره خطا دارن که دایره خطای این موشک شهاب 3 چیزی در حدود 2 تا 2.5 کیلومتر است. و در ضمن اگه اینو بخوام برای علیه کشورهای مثل اسرائیل یا کشورهای دیگه استفاده بکنن، به خصوص اسرائیل، اسرائیل موشک جریکو 2 رو داده که یک بردی تا حدود 4000 کیلومتر هم گزارش شده. بنابراین بهتر از اینا کشورهای دیگه دارن.
آقای آریان، با توجه به اطلاعاتی که شما دارید از برنامه‌های نظامی ایران، آیا این موشک‌هایی که امروز آزمایش شد به مرحله تولید انبوه رسیدن که بخوان در مواقع مورد نیاز به سرعت واکنش بدن؟ توانایی واکنش سریع این موشک‌ها، استفاده از این موشک‌ها چجوری هست در ایران؟
موشک‌های تاکتیکی زلزال و فاتح، اینها به مرحله تولید انبوه رسیده و برابر گزارشات حتی تعدادی از موشک‌های زلزال و فاتح در اختیار حزب الله لبنان قرار گرفته که از اون در جنگ 33 روزه علیه اسرائیل هم استفاده کرده. ولی در رابطه با موشک شهاب 3 به طور دقیق معلوم نیست. حد زده میشه برابر برآوردهایی که انجام گرفته، ایران ممکنه که حدود 30 تا 50 موشک شهاب 3 در اختیار داشته باشه.
و در مورد سرعت واکنش جمهوری اسلامی ایران در صورت هدف حمله قرار گرفتن چطور؟ آیا میتونه به سرعت از این موشک ها استفاده کنه یا اینکه آماده پرتاب کردن این موشک ها وقت زیادی میگیره که اونا رو از حیز انتفاع ساقط میکنه؟
ایران به نظر من آمادگی لازم رو برای استفاده از موشک ها داره. آخرین موشکی، همین موشکی رو که اخیراً آزمایش شده، 2-3 نکته از طرف مقامات ایرانی و از طرف مقامات نظامی درباره این ذکر شده. یکی از اونها دقت بیشتره که به احتمال قوی کردن که دایره خطای موشک رو کم بکنن، و یکی دیگر از فاکتورهای مهم در این موشک گفتن که در مدت بسیار کمی میتونه این موشک ها رو آماده به کار کرد، یعنی موشک شهاب 3 رو. بنابراین به مرور زمان به نظر من همینطور که ایران انواع و اقسام موشک های شهاب و شهاب 3 رو آماده میکنه، داره پیشرفت میکنه که سرعت عملش بیشتر بشه. ولی تاکید میکنم که اینها موشک استراتژیک است. موشک شهاب 3 عامل تعیین کننده در یک جنگ نیست و کماکان در مقایسه با سایر موشک‌های استراتژیک که کشورهای غربی دارن در سطح بسیار بسیار ابتدایی است.
ضمن اینکه موضوع بهبود توانایی این موشک‌ها صرفاً از طرف مقامات خود جمهوری اسلامی گفته شده و نه از طرف کارشناسان مستقل نظامی، اما فارغ از این موضوع، برد این موشک‌ها که گفته میشه به 2000 کیلومتر هم میرسه، این موشک‌ها آقای آریان چه جوری آزمایش میشن؟ آیا اون جوری که در کشورهای غربی رایج هست اینها شبیه سازی کامپیوتری میشن برای آزمایش موشک ها و بعداً در یک مراحل دیگری آزمایش واقعی انجام میشه روی سطح زمین یا زیر زمین، به چه صورت هست؟
اطلاعات کاملی ما در این باره نداریم، ولی اون گونه که معلوم هست مقداری از این آزمایش موشک ها قبل از اینکه به طور عملی ازش استفاده بکنند در داخل کارخانجات، کارگاه ها و صنایع موشک سازی ایران آزمایش میشه. ولی اگه بخوان این موشک رو آزمایش بکنن به طور دقیق برای حتی مسافت 2000 کیلومتر هم داشته باشه، در داخل ایران این عملی هست.
جمهوری اسلامی ایران 9 موشک میان برد و دور برد را امروز آزمایش کرد که گفته میشد میتواند اسرائیل و پایگاه های آمریکایی را در منطقه هدف قرار دهد. اما وزیر دفاع جمهوری اسلامی مصطفی محمد نجار هدف از این آزمایش موشکی را تهدید هیچ کشوری ندانسته و تنها هدف آن را آمادگی برای دفاع در برابر حملات احتمالی دانسته. گفتگوی نیما تمدن را با حسین آریان، کارشناس امور نظامی رادیو فردا میشنیدیم.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و باز هم گزارشی درباره ایران. نهمین سالگرد ناآرامی‌های دانشجویی 18 تیرماه 78 در کوی دانشگاه تهران مانند هر سال با بازداشت شماری از دانشجویان همراه بود. از هفته گذشته تا کنون 16 دانشجو در تهران و مشهد بازداشت شدند. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
خبرنامه امیرکبیر، پایگاه خبری تحلیلی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و سایت ادوار نیوز، وبسایت خبری سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت، خبر از بازداشت 3 دانشجو در روز سه‌شنبه 18 تیر ماه دادند. امیر سرابی، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه دامغان، مجتبی عمادپور، عضو انجمن اسلامی دانشگاه دامغان و دانشجویی به نام بیات، 3 دانشجویی هستند که روز گذشته دستگیر شدند. صبح روز سه‌شنبه 18 تیر ماه نیز 5 دانشجو از اعضای کمیته پیگیری بازداشت‌های شهر مشهد دستگیر شدند. این 5 دانشجو برای پیگیری وضعیت 5 دانشجویی که هفته گذشته در شهر مشهد بازداشت شده بودند، کمیته پیگیری بازداشت‌های شهر مشهد را تشکیل داده بودند. همچنین فعالان دانشجویی از بازداشت 3 دانشجوی دیگر در روزهای اخیر خبر دادند. سلمان سیما و محمد خدایی دانشجویان دانشگاه آزاد و مجید اسدی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی دانشجویانی هستند که در تهران بازداشت شدند. محمد اولیایی فرد، وکیل مدافع این سه دانشجو، میگوید هنوز مشخص نیست موکلانش به چه اتهامی بازداشت شدند.
معمولا در این گونه بازداشت ها و در خصوص دانشجویان هیچ گونه اعلامی در خصوص اتهام اونها نه به خود موکل و متهم و نه به خانوادهش و نه به وکیلش اعلام نمیشه. اما اون چه که بر حسب تجربیاتی که در پرونده های دانشجویی و امنیتی و سیاسی داشتیم، اصولا دو عنوان کلی برای اینها مجموعا در نظر گرفته میشه، یا تبلیغ علیه نظام و یا اقدام علیه نظام. در واقع از این دوتا عنوان یکیش رو منتسب میکنن یا شاید دوتاش رو منتسب بکنن به متهمین دانشجویی.
محمد اولیایی فرد، وکیل مدافع سه دانشجوی بازداشت شده در تهران، میگوید بازداشت گسترده دانشجویان در تهران و مشهد بی ارتباط با سالگرد 18 تیر ماه نبوده است.
در این چندین سال با نزدیک شدن به چنین روزی ما موجهای دستگیری داشتیم که دانشجویی که فعالیت میکردن، دانشجویی که در این زمینه به هر حال اعلام نظر میکردن، اینها دستگیر میشدن و یا اگر هم چنین مسائلی نبوده، دانشجویانی که یه مقداری فعالتر بودن، یه مقداری حضور چشمگیرتری داشتن، حتی اگر فعالیت خاصی هم نمیکردن، برای اینکه جو کنترل بشه برای چنین روزی، بنابراین ما دستگیری هایی در گذشته، سال گذشته در نزدیک این ایام داشتیم و امسال هم متاسفانه از همین تاریخ های حدود 5-6 روز مونده به روز 18 تیر دانشجوها بازداشت شدن.
در همین حال دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه‌ای در نهمین سالروز ناآرامی‌های 18 تیر ماه در کوی دانشگاه تهران ضمن گرامی داشت این واقعه، اعتراض جدی خود را نسبت به تداوم سیاست‌های به گفته این دفتر غلط حاکمان در قبال مسائل کشور و تداوم سیاست‌های آمرانه در دانشگاه اعلام کرده است. در همین حال انجمن معاون اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود در بیانیه ضمن اعتراض به بازداشت‌های اخیر فعالان دانشجویی در مشهد و تهران خواستار آزادی تمام بازداشت شدگان از جمله علی قلی‌زاده سخنگوی این انجمن شد. انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر نیز با صدور بیانیه‌ای با یادآوری سالگرد 18 تیر به بازداشت دانشجویان در روزهای اخیر اعتراض کرد. در این بیانیه آمده است انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر بازداشت‌های غیرقانونی و خودسرانه اخیر را محکوم کرده و خواستار آزادی هرچه سریع‌تر این دانشجویان و همچنین احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی، سه دانشجوی دربند دانشگاه امیرکبیر است که بیش از یک سال است در زندان به سر می‌برند.
9 سال از نارامی‌های 18 تیر ماه 78 در کوی دانشگاه تهران گذشت. از هفته گذشته تا کنون نیز 16 دانشجو در تهران و مشهد بازداشت شدند. گزارشی از فرین عاصمی شنیدیم.
آهنگ‌های مورد علاقتون رو از رادیو فردا میشنوید یا ترانه هایی هست که دوست دارید از ایستگاه رادیو فردا براتون پخش بشه؟ نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید؟ علاوه بر اسمس و تماس تلفنی از حالا میتونید به وسیله آدرس جدید اینترنتی بخش موسیقی رادیو فردا با ما مکاتبه کنید. music@radiofarda.com.
همچنان در ایران میمانیم. در آستانه نخستین سالگرد بازداشت منصور اوسانلو، رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، وی صبح دیروز سه‌شنبه برای تفهیم اتهام خود به دادسرای امنیت احضار شد. اوسانلو در 19 تیر ماه سال گذشته توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از آن به 5 سال زندان محکوم شد. بر اساس گزارش‌ها تفهیم اتهام به آقای اوسانلو در حالی انجام گرفت که قرار بود وی در همان زمان برای ادامه معالجات پزشکی به بیمارستان لبافی نژاد تهران منتقل شود. توضیحات بیشتر بهروز کارونی.
پروانه اوسانلو همسر این فعال کارگری در پاسخ به این پرسش که چه اتهامی به منصور اوسانلو تفهیم شده است میگوید:
همان اقدام علیه امنیت ملی، یعنی چیز جدیدی نبوده.
داوود نوروزی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه میگوید اتهام اقدام علیه امنیت ملی همواره علیه فعالان کارگری وارد شده است.
آقای اوسانلو به خاطر فعالیت‌های سندیکایی دستگیر شدند، اما این اقدام علیه امنیت ملی برای هر فعال کارگری که دستگیر میشه این اتهام رو به ایشون می‌بندند.
انتقال ناگهانی رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به دادسرای امنیت و تفهیم اتهام اقدام علیه امنیت ملی در حالی صورت گرفت که او در ارتباط با اعتصاب زمستان 1384 صدها کارگر شرکت واحد از سوی دادگاه به اقدام علیه امنیت ملی محکوم شد و در حال حاضر مشغول سپری کردن دوره محکومیت 5 سال زندان خود است. پس به چه دلیل این اتهام دوباره به وی تفهیم شده است؟ داوود نوروزی:
ایشون نمیپذیرن این اتهام رو و چون نمیپذیرن دادگاه دوباره در سرد اینی که همون اتهام قبلی رو دوباره تفهیم کنه.
داوود نوروزی بر این اعتقاد است که قانون در مورد رئیس هیئت مدیره این تشکل کارگری اجرا نمیشود،
به خصوص در مورد بیماریشون و درخواستایی که برای جراحی چشم داشته و همه با تأخیر انجام شده. ایشون ناراحتی قلبی دارن، اینا با تأخیر انجام شده.
ادامه بازداشت آقای اوسانلو با فشارها بر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه همراه بوده است. از جمله در روزهای اخیر غلامرضا غلامحسینی، یکی از اعضای سندیکای شرکت واحد که به گفته مسئولان آن سعی داشت در جریان یک جشن با محمد باقر قالیباف شهردار تهران و مدیران شرکت واحد درباره دلیل ممانعت از کار او در این شرکت صحبت کند، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد. داوود نوروزی در خصوص این فشارها میگوید:
این فشارها همواره بر سندیکا بوده. این فشارها آنقدر بر سندیکا فشار آورده که باعث شده ما دستگیری‌های پی در پی داشته باشیم. ما میخواییم آزادانه فعالیت کنیم و حاکمیت نمیخواد این فعالیت ها آزادانه باشه.
این عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به این پرسش که آیا این فشارها تأثیری بر کار این سندیکا داشته است پاسخ منفی می‌دهد.
سندیکا قائم به شخص نیست، هرچند اوسانلو رئیس هیئت مدیره است. کار سندیکا با نبودن افراد ناتوان نمی‌ماند. اسلام ما هیئت مدیره داریم. ما به قدرت تمام در پی تحقق خواستای خود هستیم. ما هیچگاه از مواضع خود عقب نشینی نمی کنیم. خواستار به رسمیت شناخته شدن حقوق کارگران هستیم.
وی ضمن درخواست برای آزادی منصور اوسانلو از زندان بر لزوم حمایت اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تاکید می‌کند.
جامعه کارگری با حمایت سندیکا و اتحادیه‌های بین‌المللی زودتر به اهداف خود می‌رسه. ما خواستار اینیم که اتحادیه‌ها و سندیکایی که خارج از کشور هستند و با ما هم پیمانند این حمایت‌ها رو ادامه بدن تا بلکه این فشارهایی که بر روی سندیکای کارگران شرکت وارد هست کمتر و کمتر بشه تا روزی که ما بتونیم آزادانه فعالیت کنیم و حقوق و خواسته هامون برسیم.
در آستانه نخستین سالگرد بازداشت منصور اوسانلو رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وی صبح دیروز شنبه برای تفهیم اتهام خود به دادسرای امنیت احضار شد. گزارش بهروز کارونی را شنیدیم. و یک گزارش دیگر، امروز در ژاپن نشست سه روزه سران 8 کشور صنعتی جهان به پایان رسید. افزایش بهای مواد غذایی یکی از مسائل مورد بحث در این نشست بود. مجله آمریکایی فوربز به همین مناسبت گزارشی منتشر کرده و در آن افزایش جهانی قیمت مواد غذایی و تأثیر آن بر مردم کشورهای فقیر و نیز رکود اقتصادی در کشورهای پیشرفته را بررسی کرده است. علیرضا کرمانی نگاهی دارد به این مقاله.
به نوشته نشریه اقتصادی فوربز، نشست امسال سران 8 کشور صنعتی جهان در حالی برگزار شد که افزایش بی سابقه بهای مواد غذایی در سال 2008 به موضوعی نگران کننده برای رهبران بدل شده بود. بحرانی که برخی از کارشناسان آن را سونامی خاموش می‌خوانند. در نشست سال گذشته در شهر هایلیگندام و در کشور آلمان سخنی درباره بحران مواد غذایی به میان نیامده بود. در این یک سال و در فاصله دو نشست چه اتفاقی افتاده که نگرانی ها را برانگیخته است؟ تنها یک هفته پیش از آغاز به کار نشست سران گروه موسوم به G8 بود که ژاک دیوف مدیرعامل سازمان جهانی خاروبار وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد که افزون بر جمعیت فرزده پیشین 50 میلیون نفر دیگر بر شمار گرسنگان جهان افزوده شده است. روبرت زولیک رئیس بانک جهانی نیز همزمان برآورد کرد که افزایش بهای مواد غذایی میتواند 100 میلیون نفر دیگر را به جمعیت فقر زده و گرسنه بیفزاید. به باور کارشناسان اقتصادی افزایش بهای مواد غذایی نه تنها بر شمار گرسنگان میافزاید و بسیاری از کشورهای فقیر را به سوی ناآرامی میکشاند، بلکه از سوی دیگر تهدیدی برای رشد اقتصادی کشورهای ثروتمند نیز به شمار می آید و بدین ترتیب اقتصاد جهانی را دچار بی‌ثباتی و بحران و در نتیجه رکود می کند. در یک سال گذشته درصد افزایش قیمت ها برای برخی از اقلام مواد غذایی این گونه بوده است: گندم 102%، برنج 100%، کره حیوانی 91%، تخم آفتابگردان 148%، برخی دیگر از انواع دانه‌های روغنی 102% و روغن سویا 92%. بسیاری از مردم کشورهای فقیر روزانه تنها با 1 دلار درآمد روزگار را می‌گذرانند و همین 1 دلار را نیز برای خرید مواد غذایی می‌پردازند. حال اگر قیمت مواد غذایی 2 برابر شود، روشن است که آنان قدرت خرید غذا را در حداقل ممکن نیز از دست خواهند داد. نوشته مجله فوربز همچنین می‌افزاید که بر پایه برآوردهای بانک جهانی بیش از 30 کشور فقیر جهان در معرض شورش و ناآرامی ناشی از فقر و گرسنگی قرار خواهند داشت و در پایان از قول برخی صاحب نظران نتیجه می‌گیرد که مردم گرسنگی را بیش از این تحمل نخواهند کرد.
امروز در ژاپن نشست سه روزه سران 8 کشور صنعتی جهان به پایان رسید. گزارش علیرضا کرمانی را شنیدیم. برای دسترسی به تازه‌ترین خبرهای جهان می توانید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید به این نشانی www.radiofarda.com و نظرات خود را می توانید در مورد مسائل مختلف روز در ایران و یا در مورد برنامه‌های رادیو فردا از طریق این شماره به ما اس‌ام‌اس کنید: 20 420 603 87 41 50. تکرار میکنم: 0 0 420 603 87 41-50. اگر به اینترنت هم علاقه دارید، یک راه حل ساده تر هم هست. از طریق ایمیل نظراتتان را برای ما بفرستید به این نشانی info@radiofarda.com که info به این شکل جی می شود info@radiofarda.com. و به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا می رسیم. سپاس از همراهیتان. همکارم در ساعت 22 با شما خواهد بود با چند خبر مهم روزان. هنگام شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.
ارتباط با جهان